أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صفحه 356 رو بیارید، آیه 46. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد انزلنا آیات مبینات و الله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم یتولى فریق منهم من بعد ذلك و ما اولئک بالمؤمنین و اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِمْ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا و اولئک هم المفلحون و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم لیخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفه ان الله خبیر بما تعملون صدق الله العلی العظیم. الله صلی صفحه 279 رو بیارید. بحثمون، من یه مقداری که داشتم در سوره مبارکه نحل آیه 106 و 107 رو به مناسبتی که بحث مهم منافقین و فی قلوبهم مرض که اصل قصه دشمنی کلن تو این ناحیه شکل میگیره. با عرض معذرت از اینکه ما مریض شدیم و بعد از عربه این یه صدامون درست در نمیاد، حالا دیگه همینجوری گوش کنید، که اون دشمن داخلی که همیشه در مقابل طرح ولی الهی میسته و نمیذاره اون پیش بره، که فی قلوبه مرضه و نمیدونم منافقینه، همه این بحثا که توی همین سوره هم که بحث طرح بحث ولایته و بعد اجتماع حول ولی باز دوباره یه تیکه میبینید راجع به بحث منافقین ما بحث داریم. این آیه 106 رو من عرض کردم خدمتون از سوره مبارکه نحل، 106-107، که میخواستم بگم فقط اعتقادی نیست. اونجا این بحث شد که آیا صرفا یه اعتقاد، نخه، یه گرایشه. خیلی وقتا این بحثای اعتقادی که به حسب ظاهر به نظر میرسه اعتقادیه، اعتقادی نیست، گرایشیه. اول در گرایش تأثیر میذاره، بعدن در اعتقاد تأثیر میذاره. و مفصلا هم قبلا گفتم اگه یه موقع بحث شیطان رو به یه مناسبتی باز کردیم، شیطان اولش تو سبک زندگی و گرایش ها اینا تأثیر میذاره، به واسطه این تو اعتقادات تأثیر میذاره، و یعنی اولش با آدم بحث اعتقادی نمی کنه. اتفاقا بحث های گرایشی خیلی جدیه. تو اینجا به دلیل این آیهی که الا من اکره و قلب و مطمئن و بالایمان، یه بحث تقیه مطرح شد. دوستان سوال کردن که این تقیه چیه و چجوری و اینا. من عرض کردم که ما یه تقیه هایی داریم، تقیه موردیه. حالا یه کمی باز میکنم بس، چون که روایات تقیهی ما زیاد داریم. یه تقیه هایی داریم، تقیه های سیستمیه. این چجوریه داستانش؟ حالا من برای اینکه یه مقداری توضیح بدم اینو، ببینید گاهی اوقات شما، فرد شما به مناسبتی درگیر مسئله میشید که داره لطمه پرهزینه تر از آورده به شما میخوره و امتدادی هم نداره. مثلا شما دارید یه کاری بکنید، یه لطمه آبرویی، لطمه شخصیتی، لطمه مالی یه چیزی به شما میخوره و بابتش هم آورده ای نداره یا آورده متناسبی نداره. شما رفتی خودتو، جون خودتو به خطر انداختی بدون این که آورده ای پیدا بکنه این کار. خب تقیه یه اقدام عقلاییه. یعنی چی کار شما میکنه؟ اونجا میبینی که اگه آورده نداره این کار، به صورت موردی شما میگی آه، به شرط این که بحثش اینی که آورده نداره دیگه، داریم در این فرض حساب میکنیم که آورده نداره. چون که خیلی از چیزایی که ما فکر میکنیم آورده نداره، آورده داره. مثلا چجوریه؟ میگن آقا امر و نهی از منکر یه چیزی که اگه نفر بکنه ممکنه آورده نداشته باشه، ولی ده نفر بکنن آورده داره. یعنی این بکنه اون یکی، زید، امر، بک، تقی، نقی، حسن، حسین، رفته رفته رو هم آورده داره. کارهایی که زمان انقلاب انجام میدادن، اقدامی که خود امام انجام میدادن، خب به حسب ظاهر آورده نداشت، ولی خب در بلند مدت آورده داشت. اقدامی که امام حسین انجام دادن در کوتاه مدت هم آورده نداشت، ولی رفته رفته این شد یه پرچمی که بلند شد، رفته رفته آوردهش الان معلومه چی. هر جایی بخواد یه قیامی اسلامی شکل بگیره یه پرچم داره، در حدی که قیام خود امام زمان هم پرچمش همینه که یا لثارات الحسینه. به عجد اون یزیدیان زمان و حسینیان زمان، اون یه آورده است. لزومن کسایی که با امام مخالف بودن آدم های بزدلی نبودن، از مراجع و فلان همه این چیزایی که سال 43 و فلان با امام مخالفت میکنن، لزومن آدم های بزدلی نبودن. آدم بودن که برجهت میگوتن این آورده نداره، یه همچین کاری آورده لازم نداره، شما عملا جون خودتو داری به خطر میندازی. در این موارد، موارد که تقیه های موردیه، مثلا فرض کنید در همین داستان الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، این ماجراش عرض کردم یه چیز داره، شأن نزول داره راجع به عمار یاسر و پدر مادر عمار یاسر، که پدر مادر عمار یاسر به پیغمبر توهین نکردن و کشته هم شدن. عمار یاسر به پیغمبر توهینی کرد و جان خودشو محفوظ نگه داشت و گریه کنان اومد پیش پیغمبر. پیغمبر گفتن بازم شد همین کار بکن. یه موقع میبینی شأن و شخصیتی نداره، عمار برده، پدر مادرش هم برده، خب چه شأنی داره عمار که بخواد در مقابل یک چیزی قیام بکنه و کشت؟ اونها هم نهی نمی کنن، یعنی نمیگه اونها کار بدی انجام دادن. خیلی وقتا ببینید بحث تو چی کار درست و درستره، اصلا درست و غلط هم نیست این وسط که شما بگید الان پدر مادر عمار یاسر به فنا رفتن، به عبارت اصلا شهید نشدن، خیلی کار غلطی کردن و مثلا عمار یاسر کار درستی کرد. نه، عمار یاسر اون یه برده، یه چیزی که شأن و شخصیتی هم ندارن اینا تو جامعه، حالا کشتن بشن. حالا اونا کشته شدن، اونم توجیه داره، کار عمار هم توجیه داره. اونا کشته شدن، بالاخره انقلاب ها خون لازم داره، انقلاب ها خون لازم داره. حالا بهتون چیزاشو به شما میگم که چون یه مطلب عقلاییه، کاملا به دریافت های عقلایی بستگی داره. یعنی چقدر این کار عقلایی به نظر میاد. عقلاییش هم حالا بعدم میگم، عقل مادی عادی اینا هم نیست، اما داره عقل منوره که اونجا تصمیم میگیره که باید چه کار بکنه. خب این میشه یه تقیه موردی که انجام شده. یه نفر برده هیچ پیامدی هم نداره، حرفش هم هیچ اهمیتی، کشته شدنش اهمیتی نداره، بمونه برای اسلام، عمار مونده برای اسلام و بعدن شده شاخص اسلام، جوری که انما تقتل و کفعتون باقیه رو پیغمبر و عمار گفتن سر ساخت مسجد النبی، چون که هیکلی بوده بار زیاد میذاشتن روش. بعدش این برداشته همینجوری که بارا رو میورده، آجرها رو، خشتا رو میورده، ارده و پیغمبر داشتن مثلا معماری اونجا رو انجام میدادن، حالا به حالت شوخی و اینا برمیده به پیغمبر میگه میبینه این ما رو دارن میکشن. بعد حضرت حرف رو جدی میکنن، میگن نه، انما تقتل و کفعتون باقیه، یک گروه ستمکار تو رو میکشه. این انقدر میپیچه دهن به دهن میشه و به تعبیر امروز وایرال میشه این حرف، که تو جنگ صفین عمار به هر سمتی حمله میکرد لشکر باز میشده، نه چون عمار خیلی شجاع بوده یا مثلا پیرمردی بوده عمار اون موقع، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میخواستن هیچکی اون نشه که بشه فعتون باقیه. بعدن شد عمار، میخوام بگم شاخص و نماد اسلام شد عمار. حالا این نکته داشته باشید، من مثالهای دیگری هم براتون بزنم. یه مثال دیگرش صفحه 53 رو بیارید. صفحه 53 اینجا باز این قاعده رو میگه، آیه 28 سوره آل عمران، که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مؤمنین کافرین رو دوست انتخاب نمی کنن و اینا طرح رفاقت خلاصه نمی ریزن با این جماعت کافرین. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، کسی که چنین بکند خلاصه خدا دیگه پاکار این وای نمیسته، به عهده خودشه دیگه. یعنی فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاه، اینو فاصله میذاره، مگر اینی که از اینها یک سپری داره برای خودش تهیه میکنه، یعنی سپرگیری میکنه که لطمه اینها به او نخوره. بله یه قراردادی، یه چیزی، یه مذاکره‌ای، این احتمال ممکنه درش باشه که گروه کفار رو بشونه سر جاشون، شما هم به شما لطمه علکی نخوره، شما هم میخوای خودتو بازسازی بکنی و فلان. فعلا یه استوب توی قضیه میدی، میشه الا ان تتقوا منهم تقا. البته همه اینا لبه به لبه آنچه میره که نمیگه نه ما اصلا هیچی، اصلا کنه سوء تفاهم شده همه چی از اول، این نه دیگه، معلومه که الا ان تتقوا منهم تقاه باشه. آقا یه لحظه داریم مثل این مبارزه تو در حقیقت تو زمین قشنگ مشخصه دارن مبارزه میکنن، ولی مبارزهشون گاهی اوقات عقب رفتن، رقص پای و فلان، کسی هم نمیگه اینا دارن فرار میکنن الان. خب یعنی رقص پای طرف خودیه که داره این کار انجام میده، کسی هم خلاصه اینو جای چیز نمیداره. حالا مفصلش سوره انفال من یه موقعی عرض کردم، اینم یه نمونه دیگه. و اما تقیه های سیستمی مال اونجاست که یک سیستمی کلن داره اشتباه میکنه، شما تو اون سیستمی که داره اشتباه میکنه شما مجبوری یه سری اشتباه بکنی. مثلا فرض بفرمایید، همین مثالش همین الان به ذهنم رسید، حالا مثالش هم جدی نگیرید، یعنی مثلا فرض کنید سیستم پزشکی ما مثلا متونی که داره و فلان اینا رسیده به واکسن، فرض کنید واکسن، من آدم ضد واکسن و این چیزا این مدلی نیستم، اما شخصا مثال دارم عرض میکنم. فرض کنید توی اشتباه سیستمی در حقیقت ولی جامعه هم یه اشتباه باید بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینی که باید این جماعت رو نگه داره. شما دیگه اگر او واکسن نزنه ها چه اتفاقی میفته دیگه؟ کلن سیستم پزشکی ما رو حواس دیگه. تو چه دیدی دیگه اعتماد نمی کنه؟ کسی به این سیستم اعتماد نداره دیگه. اینجا اون شخص هم باید شخص ولی جامعه هم حتی واکسن میزنه. لو فورز دیگه. باز دوباره تأکید میکنم. من آدم ضد واکسنی نیستم چون اصلا تخصص این کار رو ندارم. نه آدم موافق واکسنی هستم. نه چون تخصص این کار رو ندارم. دارم روی این بحثایی که اون موقع یادتون هست میشود و یه سری ضد واکسن ها و فلان ها. حالا فرض بکنید سیستم چیز به این جنبندی رسید. سیستم پزشکی ما و این غلط باشه، یه غلط سیستمیه. اینجا ولی جامعه هم با اون غلط تو چاه میره، یعنی باید بره تو چاه به هزار دلیل. خب به هزار دلیل اوغلایی. اگه با اینا تو چاه نره نمیتونه دست اینا رو بگیره تو چاه بکشه بیرون، لذا گاهی اوقات تو چاه میره، گاهی اوقات به این مناسبت تو چاه نمیره. یعنی بستگی داره به مورد. یه جایی هم هست همین عمده ممکنه چون داره در حقیقت سیستم یه اشتباهی کرده، این اشتباه داره به خود امام هم منتقل میشه، نه اینکه امام داره اشتباه میکنه. امام هم باید همین کار رو بکنه. اوم امباب فستقم کما امرت و من تاب معک، منباب و من تاب معک باید تو چاله اینا بره تا بتونه از اینا بگی و بکشه بیرون. همه نه دیگه، ببینید اینا تابه همون یه موقع است نمی کنه و جار میزنه. میخوام بهتون بگم تابه بحثای اوغلایی میشه، یه جوری داره زیراب ولی رو میزنه به عبارتی. خب یه موقع نه، برای خودش میدونه این سیستم یه اشتباهی داره. مثلا بعضی این پزشکا هستن اینا به دلیل اینکه مشکلات برخی از این آندوسکوپی ها و فلان و از این چیزا اینا رو میدونن نمیکنن خودشون این کارو نمیکنن. ما یه موقع نائب وزیارتون بودیم آیندهوون هلند، خدا قبول کنه، اونجا آقای فیلیپس اصلا مال اونجاست، یعنی مال آیندهوون هلند. صنایع های تک پزشکی هم دو تا شرکت اصلی داره دستگاهش، یکی زیمنسه یکی فیلیپسه. بعد اونجا تبلیغی که تو هلند و چمی آیندهوون میکردن با اینکه اونا ته دستگاه های این چیز بودن، زایمان طبیعی تو خونه تو تشت، یعنی اصلا غیر طبیعی تو بیمارستان فلان، زایمان طبیعی میگفتن این بهتره از چیز. تو تشت اومدم همینجوری تو تشت اومدم، آره تو تشت اومدم فضای خونه و همینجوری. خیلی از همین چیزا ایرانیایی که اونجا بودن اینا خانوماشون میگفتن، میگفتن که آره اینجا کلا ما هم که باردار میشیم و میریم اینجا یه همچین چیزی رو مثلا به ما میگن، تبلیغشون اینه. خب میگم مثلا اینی که بعضی از این پزشکا میدونن کلا چه مضراتی تو برخی از کارهای با مانور بالا رو بدن، مثلا مانورهای سنگین رو بدن میگن مثلا خوب نیست، یا مثلا فرض کنید اثر خیلی از این داروها شیمیایی اینا رو میگن. خودشون گاهی اوقات این پزشکای متخصص به خود من گفتن تا میتونی دارو نخور، ما همه آویشن رو نمیدونم از اینجا دمنوش نمیدونم چیچی و فلان اینا کلا یه کار این مدلی پزشکیه. بالاخره مافیای داروه اون یه همونه که امیرالمومنین میفهمه امشه بدا اگه مامشا بک، مادامی که خلاصه درد داره باید را میاد با درد را بیا، قرص هم نخورم با همین دارمار با همین دمنوش ممنوش ها خلاصه کارتو را بنداز. حالا مریضی طول میکشه، خب طول میکشه دیگه، یعنی لخره یه مقدار طولانی تر میشه طول مرض. و اینه این قرصه که میدن آبریزشو بند بیاره و نمیدونم چی بکنه و فلان اینا، بعد اصلا خوب نی، اینا بعدا تبدیل به سینوزیت میشه. اتفاقا من که سرماخور آبریزش پیدا بکنه که اینا اخلاط تو سینوساش نمونه، یعنی تو سینوساش بمونه، بعدا تبدیل به سینوزیت میشه، صفر میشه اخلاط. من هزار تا توضیحی که حالا خودشون بلدن میدن. خب میگم یکی که خودش میدونه چه خبره، بله اون ممکنه تکلیف خودش داشته باشه و کار خودش داشته بدونه که جار بزنه بخواد یه اقدامی بکنه. اونجا صفحه 318 رو بیارید. در صفحه 318 اینا چیزای سیستمیش اینجوریه. ببینید این داستان معروف موسی و هارون که در سوره مبارکه چیز اومده، از آیه 92 نگاه کنید در صفحه 318. خب اینجا دارد که حالا یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا، چرا وقتی دیدی اینا گمراه میشن چرا جلوشون نگرفتی؟ الا تتبعنه، که اینا تبعیت از من نکنن. افعصیت امری، بری از امر من اسیان کردی. حالا ای ابن ام لا تخود به لحیتی ولا برسی، آر ریشو ول کن. اینی خشید ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، من ترسیدم که تو بگی تفرقه بین بنی اسرائیل انداختی و قول منو مراقبت نکردی. ببینید این موضعش کجاست، این مهمه، چون که اینا گاهی اوقات میگن که آقا حول گوساله ها کلن ما جمع بشیم بهتره که جمع نشیم. نه ببینید این یه تقیه سیستمیه، یه اشتباهی که کلن شما میکنین، یه اشتباهی کردن اینا. پشت اسیان اسیانه، همینجوری هر اسیانی پشت سرش انسان رو آماده میکنه برای اسیان دیگه و دوراهی های دیگه. اون دوراهی خودساخته ایه که شما ساختی، چون نباید تو این دوراهی قرار میگرفتی. اگه قرار گرفتی توی دوراهی، یه بحثی هست، حالا اگه یه موقعی شد عرض بکنم، بحث حرج، که مؤمن در حرج نمیفته کل و نبی تو حرج نمیفته، یعنی تو دوراهی گیر نمیکنه که این کنم یا اون کنم، خدا نمیذاره. اصلا شایسته کار نبی نیست که تو دوراهی هایی قرار بگیره که این کنم یا آن کنم، مجبور بشه یکی از این کارها رو بکنه، یه چیزی ازش فوت شه، یه مصالحی ازش فوت شه. اون موقع اینو هر چقدر طرف مؤمنتر، خدا این حرجا رو بر میداره. اگر کسی هی داره میخوره تو دوراهی های اینجوری که این کار باید بکنم یا این کار بکنم، اونا فوت میشه، این کار بکنم یه سری دیگه مساله فوت میشه، یه جایی داره اشتباه میکنه. سختی ممکنه باشه، حرج نیست. خب این یه بحث بسیار مهمه، باز دوره آش باجاش، که نبی تو حرج نمیفته هیچ موقع. اصلا نبی هیچ موقع شایسته نیست تو حرج بیفته. مؤمنین هم تو حرج نمیفتن، در حرجای تکوینی هم نمیفتن. حتی علامه مفصل اینو توضیح میدن زیل همه آیات نفی حرج. یعنی همین برسه به یه دورایی هایی که من این کار باید بکنم تکوینی، یعنی در حقیقت برسه به یه جایی که من یه سری مساله، من یه انتخابایی میکنم، یه سری مساله از دست من فوت میشود تکوینن. خب نه به این نقطه نمیرسه، او یه جوری که حرکت بکنه، که حالا تو این عقل منور عرض خواهم کرد که تصمیم عقل منور در حقیقت چه مدلیه تو این بحثا، که اینم خودش 30 شب منبر یه پراید در توش در میاد. این خودش خود این بحث عقل منور، چون ما وقتی که میگیم عقلانی فکر میکنیم داره میگیم رشنال، در حقیقت نه، اونی که اینجا داره قرآن میگه با اون یکی نیست، یعنی اقدام رشنال نیست، اقدام عقلانی به این معنی با عقل ساده عادی مادی فلان اینا نیست تصمیمش. و نه تو هیچ جنگی اسلام نباید شرکت میکرد اگه میخواست رشنال باشه، به عبارتی یعنی عقلانی عمل بکنه، تو هیچ جنگی نباید میبود. خب ببینید اینا کجا گیر افتادن؟ شما یه جایی اشتباه کردی، خب شما موسی رو زدی کنار، حرف موسی رو هم زدی کنار، یعنی گفتی که آقای آقا اومد خلو الارض المقدسه التي كتب الله لكم، اینم که بیخیال، اینا اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، خودت برو با خدا دو نفری بجنگید، پیروز شدید، اینا یه میس بنداز در این ما تشریف میاریم. خب این که نمیشه، نتیجهش محرمتون علیهم 40 سنه یتیمون فی الارض، 40 سال آوارگی و تیه. ببینید میرسه دوره سرگردانی، یعنی شما سرگردانی اصلا نمیدونی چیکار باید بکنی. در این دوره سرگردانی طبیعتا یه سامری ظهور میکنه، یعنی اینجوری نیست که شما در دوره هایی که شما فرض فرمایید که مردم سرگردانی نمیکنن، درست سر جاش آرایشون رو میدن، سیستم اشتباه نمیکنه، چون که الان ما یکی مشکل سیستمی حکمرانی هم هست، یعنی این هم هست الان که خیلی براشون بحثه که خب چطور میشه ما شورای نگهبانی داریم که توش پزشکیان تایید صلاحیت میشه، بعد واقعا دهنشو باز میکنه میخواد حرف بزنه، آدم رعشه میگیره که این الان چی میخواد بگه که مثلا یه مصلحتی فوت بشه این وسط. خب ولی مثلا لاریجانی مثلا تایید صلاحیت نمیشه، اینم جزء مشکلات سیستمیه. اینو خود رؤسای شورای نگهبان و سخنگو من صحبت کردم باش، قبول دارن که این مشکل حکمرانی سیستمیه، این که کسی مهمترین انتخاب و نهادی مهمترین انتخاب رو در کشور انجام میده و از کادر خارج میشود، مسئولیت هیچ چی رو قبول نمی کنه. یعنی به اندازه ای که برش ایجاد میکنه مسئولیت ها رو نمیپذیره، یعنی کسی نمیتونه بره به یه شورای نگهبان برای مردم توضیح بده که با چه مکانیزمی این قبول شد این قبول نشد، توضیح بده خب، و یا مسئولیتش رو بپذیر. خب مردم در معرض این قرار میگیرن که یا دوغ میخوری یا نوشابه، نوشابه هم تموم شده، اون چیز اون جوکر بود همون موقع هم در اومد. خب این مشکل سیستمیه، ببین لزومی نداره از همه چی ما دفاع کنیم که. ببینید خود آقا تیمایی رو گذاشتن، من یه بار دیگه عرض کردم، گذاشتن برای اینکه مشکلات حکمرانی رو بعد از 40 سال در بیارن، یعنی تا زمان حیات خود حضرت آقا میشه این کارو کرد، نفر بعدی انشالله وجود نداشته باشه کلن، پرچم به دست خودم آمزام برسه، ولی به حجت احتمالات دیگه نفر بعدی نمیتونه این کارو انجام بده. این مشکلات سیستمیه، مشکلات حکمرانیه، خود این که ما مجلس اینجوری داریم، شورای نگهبان اونجوری داریم، اینا مشکلات حکمرانیه، مثل کاتالیزور عمل میکنه، میاد پیوندای شیمیایی میده میره بیرون خودش. شورای نگهبان اینجوری در صورتی که نمیتونی همچین نهادی درست بکنی که انقدر تاثیرگذار باشه و بدون مسئولیت، بدون کوچکترین مسئولیت. خب اصلا این قاعده نیست. خود آقای طهان نظیف اینو قبول داشت، یعنی خب بهتون بگم اینجوری نیست که شما بگی من وای میسم پای همه ارکان نظام میگم همه چیش درسته. خب نه، حالا میخوام عرض بکنم که یه اشکالی پیدا میشه، سیستمی پیدا میشه، نهایتا فلان ما مجبور میشیم و رهبر جامعه مجبور میشه حول یک گوساله جمع کنه همه رو. خب یعنی باید جمع کنه دیگه، چیکار بکنه؟ خب جامعه رو بپاشه. الان این گوساله منظور آقای پزشکی رو نیست، منظورم این نبود واقعا. حول یه قراردادی، یه برجامی، یه چیزی مثلا وحدت ملی رو نگه داره. حول این قضیه اینا یعنی چی؟ این کارو آیا در همه وقت میشه انجام داد؟ نه، این در فرض تیه و سرگردانی و اسیان انجام میشه، میشه تقیه تو سیستم. از این کارا اهل بیت زیاد کردن. چرا؟ ببینید جامعه به طرز وحشیانه یه انحراف خاصی رو تجربه کرده. این انحراف در ابتدا خودش رو اتفاقا سخت نشون نمیده، مثلا مثل یه زاویهی که باز شده. اولی که اساسا یه آدم زاهد پیشه، این تیپی حکومتی هم نکرد، مثل ریاست جمهوری شهید رجایی بازم میاد. آقا شهید رجایی یا الگوی ریاست جمهوری، چه الگوی، چند ماه اصلا بیشتر چه الگوی محسوب میشه شهید رجایی؟ حالا مثلا بعد میرسیم به دوره بلند اونم که پر از فتوحات و غنایم و چه و فلان اینا، یه سنگ بناهای اشتباه گذاشته شد. ببینید اصل یه سنگ بنای اشتباه گذاشته شده بود، ولی اینجوری نیست که مثلا در خیلی یک حکومت خشن نمیدونم چیه فلان رضاخانیه این مدلی که حالا سر جاش. حالا من کاری ندارم طرحش کلا این آدم دومی چی بود که معاویه رو تو شام نگه داشت، همه رو دو سال عوض میکرد، الا معاویه که اصلا عوض نکرد. خب بالاخره یه چیزی اونجا درست کرد دیگه، یه اسلام کلا مدل دیگری رو اونجا درست کرد. یواش یواش سومی اومد و دیگه اون اصلا شد شد. بعد یزید اومد و معاویه و یزید، اصلا رفتیم توی سیستم دیگه ای که اون سیستم عین سرگردانیه. یعنی شما میبینید که یزید توی این سیستم میشه مثلا خلیفه مسلمین. اونم که با دقیقا بچه مایدار بود سومی و به حجت یه سنگ بناهای دیگه هم اون تو کار اقتصادی گذاشت. امام حسین به حسب ظاهر خونشون رو هدر دادن، اگه به حسب ظاهر حساب بکن و بازش رو کم بگیری، چون که ایشون اومدن و کشته شدن با اهل بیت و فلان، اسارت و هیچی هم تش در نیمد، اما موقع هایی چی در نیمد تا بالاخره زمان گذشت و شد. از اون به بعدش ائمه تو این دوره های این مدلی واکنش های این مدلی میدن، برای همین تقیه رو به شدت برجسته کردن، چون که در دوره تیهن خودشون میگن ما در دوره شبیه هارونیم، یه ما هارونیم، هارونی داریم زندگی میکنیم، هم خود امیرالمومنین. آیا ما باید هارونی زندگی بکنیم؟ نه خیر، ما باید موسوی زندگی بکنیم. منتهای مراتب یه کاری میکنی اینجوری میشه مجبورا هارونی زندگی. روایت هست اصلا از امام مجتبی، من پدرم اینا همه هارونی زندگی کردیم. هارونی زندگی کردیم یعنی چی؟ یعنی با گوساله هم ساختیم. لذا این روایت هایی که هست، یکی از برادران عزیزم فرستاد.